بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الحکمه 23 یک شنبه. استاد گودرزی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در بحث مدخل نهایی بودیم، گفتیم چند تا نکته رو مرحوم علامه در این مدخل بیان می کنن. اولین نکته تأسیس اصلی بود به نام اصالت الواقعیه. خب این رو با مثالهایی که برای ما بدیهی هست و اینها رو بلوجدان میابیم، یعنی نیاز به برهان و استدلال ندارد، میابیم که هوا رو استنشاق میکنیم، میابیم که غذا میخوریم، میابیم که اسکان در جای داریم، میابیم که فرار میکنیم، میابیم که محبت داریم. پس ما وجود داریم و اشیاء ورای ما هم وجود دارن. چرا اشیاء ورای ما وجود دارن؟ به خاطر این که از ما منفعل میشن و در ما اثر میذارن و عدم به ما و عدم نه منفعل میشه و نه اثر میذاره. پس ما وجود داریم بلوجدان، اشیاء خارج از ما هم وجود دارد. این بیانی بود که اینجا داشتیم. لذا فرمودن فلا یزال الواحد منا، یعنی پیوسته هر یک از ما و کذالک کل موجود یعیش و بالعلم و شعور یرا نفسه موجودتن، میبیند خودش را که موجود است، موجودن واقعیان زا آثار واقعیه، مییابد خودش را که موجود است و واقعا هم وجود دارد، دارای آثار واقعی هم هست. ولا یمس شیئا آخر غیره، و مس نمی کند شیء دیگر غیر خودش را، الا به ما انه نصیب من الواقعیه، مگر اینکه برای او نصیبی از واقعیت هست. خب این ادامه بحث دیروز بود. از این غیر انا تا برسیم سر اون ولما، اینجا در مقام بیان احتیاج به فلسفه و روش بحث در فلسفه بحث میکنن. پس نیا کنید از این غیره شروع میکنن در اینکه حالا ما چرا فلسفه بخونیم، وجه احتیاج به فلسفه و دو روش بحث در فلسفه. خب بحث رو با این شکل شروع میکنن. ایشون میفرماید ما در اون نکته اول گفتیم که چیزی به نام واقعیت داریم بل بداهه و به ضروره. این نکته اول بود. بعد می‌فرماید همچنان که ما واقعیت را به نحو بداهت میابیم. این نکته دومی که الان می‌خوام بگم اینم به نحو بداهت میابیم که چی؟ ما در افکارمون خطا داریم. ما خیلی وقتها در تفکراتمون در زندگیمون مرتکب اشتباه و خطا میشیم و بعدن یک قولی رو قبول کردیم، بعدن میفهمیم که این قول اشتباه بوده، خطا بوده. این که میفهم خطا بوده رو داشته باشه، این نکته درش هست. یه نکته گذشتگان رو میبینیم اقوالی رو گفتن که ما اون رو قبول نداریم بلکه نقیض اون رو قبول داریم. مثلا ابن سینا میگه من حرکت جوهری را قبول ندارم، ملا صدرا میگه من حرکت جوهری را قبول دارم. اینا نقیزه، نه بالاخره نمیشه که هر دوشون غلط باشه، ارتفاع نقیزه، نمیشه هر دوان درست اجتماع نقیزه، بالاخره یا این درست یا اون درسته، پس یکیش بالاخره قطعا خطا کرده، درسته؟ پس ما در افکار بشر به ضروره خطا را میبینیم و در اندیشه خودمون هم اگه یک نگاهی بکنیم، مثلا در این 10-15 سالی که درس خوندیم، مثلا یه جور فکر میکردیم که مرحوم علامه مثلا یا بحث حرکت جوهری صدرا یا مثلا اتحاد عقل عاقل و معقول رو اینجوری میگن، بعدن یه استاد قدری میاد میگه بابا اتحاد عاقل و معقول یعنی این، یه عجب من یه جور دیگه فکر میکردم. یعنی چی؟ یعنی خطا فکر میکردم. پس ما خطا را در افکار خودمون و زندگی روزمره خودمون میابیم. یعنی چی میابیم؟ دقت کنید، یعنی من خطا میکنم و بعدن میفهمم که خطا کردم. اینجا وجه مایز ایدالیست و رئالیسته. ایدالیست میاد میگه ما برای ادراکات حسی انسان 800 تا خطا پیدا کردیم. مرحوم علامه میگه از کجا فهمیدی که خطا است؟ نکته دقیق ظریفی ها، میگه پس شما حتی رو میدونید که میگی خطا است، پس شما واقع دسترسی داری. چرا میگی ندارم؟ خیلی ظریفه ها. تو مرحوم علامه تو کتاب اصول فلسفه رئالیست از این استفاده میکنه برای رد نظریات پوزیتیویستی، نظریات ایدئالیستی، اینایی که علم به واقع رو قبول ندارن. مدعاشون چیه؟ یعنی تمام هر روز یک کلمه است، آقا ما در ادراکات خطا داریم. خب اول سال همینجاست، از اون فهمیدی که خطا داریم؟ پس شما دسترسی به واقع داری و میبینی که این علم الانت مطابق با واقع نبود، از واقع رو یافتی.
میشه بگیم اونها اومدن تو امور کلی رو ذکر کردن، یعنی در حالی که واقع امور جزئیه، یعنی
نه بحث کلی جزئی نیست،
یعنی میخوان یه امور کلی رو ذکر میکنن که خطا از این جهت، از این جهت، از این جهت دست نمیزنن رو میکنن. این تو
چرا؟ چرا میگه؟ چرا؟ مثال میزنن شکست نور تو بحث یه چوب رو شما بذار تو حوض آب شکست. یکی از مثالاش همینه، یکی از مثالاش بحث دست میدید دست بذار تو آب سرد، آب گرم، هر دو توی آب بلند بذار، اون آب سرد احساس گرما میکنه، اونی که تو آب گرم بود احساس سرما میکنه. میگه آب یکی بیشتر نیست، چرا؟ اون احساس گرما احساس سرما، پس معلومه ادراک به واقعیت نیست. اگه واقعیت بود دو تا ادراک ما نداریم، پس معلومه برمیگرده به من، من هستم که این گونه میابم.
800 تا اینطور مستاق ذکر
آوردن، میگه 800 تا خطا ادراکات حسی داره. فلاسفه ما چی میگن؟ میگن ادراکات حسی معصوم از خطا هست، یعنی یک دقیقا مقابل اونها. بحث شکست نور که مطرح میشه، خب میگم باید شکست ببینه، ادراک باصره ما داره گزارش میکنه. اینجا چی باید گزارش بکنه؟ شکست نور باید گزارش بکنه. خب داره گزارش میکنه. حاکمی که میاد میگه بابا این در واقع شکسته نیست، این در اثر شکست نور اینجوری خودش رو نشون میده، عقله. لذا حواس ما هر چی گزارش کنن، تو دست گزارش تو آب سرد سرد، آب گرم گرم، موقع میگه بله انتقال انرژی قاعدش همینه. موقع شما تو دست جای گرم بوده، موقع جای سرد داره، خب این گرما داره انتقال پیدا میکنه، درسته؟ خب احساس سرما میکنه. باید این، اگه اینجوری نبود خطا بود و انصافا درست میابد. اما در مرحوم علامه در مقاله ششم یا پنجم ششم هست، ایشون میگه در مقام تطبیق هست که خطا پیش میاد. حالا کار نداریم، این بحث دیگه‌ایه. میخوام بگم که پس این که ما خطا میکنیم یک امر بدیهی هست و این هم بدونید که خطا را ما میابیم که داریم. پس این هم نفته. خب پس اگر واقعیتی هست یک و ما در این واقعیت مرتکب خطا هم میشویم، پس باید یک علمی باشد که بیاد واقعیت را به ما نشون بده تا ما در این واقعیت خطا نکنیم. اون علمی که میاد واقعیت رو ما نشون میده، میگه آقا فلان چیز موجود است و فلان چیز موجود نیست. مثلا میگه شانس موجود نیست، کتاب بدایه داشتیم، بخت موجود نیست. و میاد میگه مثلا فرشتگان که خیلی از مردم مثلا الان هم اعتقادی ندارن، میگه موجود هست. لذا شما اگه میخوای اعتقاد پیدا بکنی به فرشته اعتقاد بگو هست که ادراکت خطا نباشه، به بخت بگو نیست. پس فلسفه یکی از کاراش تشخیص حقیقت از غیر حقیقت است، از باطل. این از کارکردهای فلسفه است که مرحوم علامه اینجا بیان میکنه، الزاماً منحصر در این نیست. فلسفه خیلی کارکردهای دیگه هم دارد. تو کتاب بدایه بحث دیگه مطرح کرده، اینجا فعلا رفته رو حق و باطل، یعنی اونی که گمان میکنی که حق است و اونی که گمان میکنی باطل است. فلسفه میاد میگه حق این است و باطل این است، ولذا شما در ادراکاتت و در عقاید به خطا نرو. پس علم فلسفه علمی هست که حق را از باطل جدا میکنه. این یکی از کارهای فلسفه است و وجه نیاز ما به فلسفه. بعد از این خب یه نکته پیش میاد، خب فلسفه‌ای که این وظیفه رو عهده داره روشش رو روشیه؟ میگه باید روشش روشی باشد که برای ما یقین به بار بیاره. البته مراد از یقین، یقین به معنی الاخصه، یقین به معنی الاخص یعنی دو طرف داشته باشه این علم ما، یعنی این است و غیر از این نمیتواند باشد. این قضیه دوم یا بلبل است یا قریب به فعل است. خب لذا مرحوم علامه در کتاب رساله برهانش میفرماید که می‌فرماید تبین من ذلک ان التصدیق علی قسمین احدهما العلم بان کذا کذا و انه لا یمکن ان لا یکون کذا، ممکن نیست که اینجوری نباشه، و یسمونه الیقین، ببین میگن یقین، و ثانی العلم بان کذا کذا مع العلم بالفعل او بالقوت القریبت منهو به انل نقیزهی امکانن. اینم علمه، اما علم معنی اعم میشه دیگه، یعنی ظن دیگه، چون احتمال خلاف هم براش وجود داره. خب پس ما در فلسفه نیاز داریم به یک روشی که این روش برای ما یقین بالمعنی الاخص، یعنی اون علم مطابق با واقع که راه خطا در او وجود نداشته باشه به دست بیاد. اینم روش فلسفی. پس روش هم روشه باید چی باشه؟ که یقین آور باشه. و اون روشی که برای ما یقین رو میاره همون برهان هست که بعدا انشاءالله ما رسیدیم به آخر این مقدمه، اونجا مرحوم علامه بحث برهان رو مفصل که نه اشاره میکنم، ما مفصل بحث میکنیم. اون پنجم و خامسن انشاءالله که رسیدیم اونجا، میگه اون برهانی که در فلسفه استفاده میکنیم برهان لم نیست، برهان ان معنا دلیل نیست، و الاخر توضیح میده که رسیدیم اونجا بحث میکنیم. خب حالا مقدار رو بخونیم تا برسیم به بحثای بعد. غیره، پس از این غیره چیکار میکنه؟ میخواد وجه احتیاج و نیاز به فلسفه رو بیان بکنه. غیره انا کمالا نشکو فی ذالک لا نرتاب ایزن. میفرماید غیر از این که، الا این که همچنان که ما شک در آن نداریم، آن این واقعیت، یعنی همچنان که شک در واقعیت نداریم، همچنین شک نداریم، ریب نداریم. در چی؟ فی انا ربما نقطه او که ما چه بسا خطا میکنیم، و نحسبو ما لیس به موجودن موجوده، اونی که موجود نیست را گمان میکنیم که موجود هست، او بالعکس، یعنی گمان میکنیم اونی که موجود است در واقع موجود نیست. کما ان الانسان الاولی، یعنی انسان‌های متقدم، کان یثبت اشیاء، این اشیاء میشه گفت، اشیاء هم میشه گفت. این کتاب شرح نظام اونجا میگن در این عدل صورت گرفته، شیعا بوده شده اشیاء، لذا غیر منصرف میشه. حالا دیگه اون چیزایی که یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن الیوم، میفرماید چه بسا انسان های اولی اثبات میکردن اشیایی را و اعتقاد داشتن به آرائی، ننکرها نحن الیوم، و ما امروز اونها رو چکار میکنیم؟ اون اشیاء را و اون آراء را چی؟ معتقد نیستیم. و نرا ما یناقضها، و چه بسا ما چی؟ اعتقاد به نقیض اونها داریم. و احد النظرین خطأ لا محاله، یکی از این دو نظر خطاست، یا بالاخره اون خطاست یا این خطاست. و هناك اغلاط نبتلی بها کل یوم، اشتباهاتی هست که ما هر روز گرفتار اون هستیم، مبتلا اون هستیم. و نسبت الوجود لما لیس به موجود، حاشیه بزنیم علکی. نمیدونم این مختار رو قطعا دیدید، چون ما این بعضا تلویزیون روشن میکنیم میگن دارن سر مختار رو میبرن میکشنش، بعد یه نیم ساعت دیگه میذارن کانال دیگه مختار تازه رفته مکه، بعد نگاه میکنه تازه از زندون در اومده. من نمیدونم این، یعنی هر کانالی بنده خدا میگفت جالبه، من دیدم تو یک کانال دوباره تکرارش میکنن، یه بار از اول. مثلا اگه دقت کرده باشید، مثلا یکی از اینها هست که اسمش ثابت فکر کنم، درسته؟ این ثابت میشه از اجداد قومی ها، فیلم هست دیگه ثابت، اینم دیدی ندیدی؟ یکی از اونها در واقع میشه اجدا، یعنی اون اومد قوم و اشعری های قوم رو به وجود آورد. خب این تو این فیلم میگه، میگه هر موقع کلاه من افتاد ما پیروز میشیم، و هی میگه اگه کلاه من توی جنگ بیفته. خب الان شما این یه حرف دیگه، این به قول معروف یه فال، مثلا چه ملازمه ای هست بین این کلاه و پیروزی؟ و یه فیلسوفی اونجا بود میگفت که آقا این بیان شما غلطه، چون ما چیزی به نام شانس و بخت نداریم، چه کلاه شما بیفته و چه نیفته در واقع تأثیری ندارد. پس شما یه چیزی را که وجود ندارد عنوان شانس، فال، بخت. یا مثلا جالب بود چند سال پیش، من نگاه نمی کنم و اینی که دارم میگم لحظه‌ای به قول معروف شکار کردیم، مثلا یه فوتبالیستی در فلان کشور با فلان پاش وارد زمین میشد، مثلا با یه لنگه، که مثلا ما پیروز میشیم. خب چه ملازمه ای هست؟ خب فیلسوف اگه باشه میگه این غلطه، این کارش ما نیا کنید، یه چیزی که وجود نداری ملازمه، شما اون رو وجود فرض میکنید، موجود فرض میکنید. ببخشید میخوام بگم ما فیلمه. خب و نسبت و الوجودن لما لیسب به موجود و ننفیه اما هو موجودن حقن، و نفی میکنیم وجود را از آن چیزی که در واقع وجود دارد. مثل مثلا این که ملائکه وجود دارن، اوائل انقلاب اینها رو کلن به بحث‌های تجربی توجیه میکردن، مثلا بحث‌های ملائکه رو، این ملائکه که روی مثلا شانه ها هست، برای اون چیزی که روایت میگن، تمام اینا رو توجیه تجربی میکردن. مثلا بحث میکروب رو میگفتن مراد میکروب اون کنم اون رو همینجوری حل میکردن، یعنی اعتقادی به اون ملائکه نداشتن، یه چیزایی که وجود داشته رو قبول نداشتن.
دانشگاهی یا
خب دیگه همه دانشگاه، نه همه دانشگاهی ها نه، ولی خب نوعا این قشر تو دانشگاه هستن، ولی همه دانشگاه اینجوری نیستن. الان ما باشون ارتباط بسیار آدمای خوب با تقوا همینجوری هست، همینجوری. ثم ینکش ولنا انا اخطأنا فیما قضینا به، سپس کشف میشود برای ما. اگه من باشم زیر خط میکشم این ینکشفو، بذار خودم خط بکشم، این خیلی مهمه، یعنی این فاصله بین ایدالیست و رئالیسته. کشف میشود برای ما که در آن چیزی که حکم کردیم به خطا رفتیم. خب حالا که اینجوریه، پس حالا که ما خطا داریم در ادراکاتمون و در اعتقاداتمون، و مست الحاجه، پس حاجت ما رو کشون، الالبحث عن الاشیاء الموجوده و تمییزها به خواص الموجودیت المحصلت من ما لیس به موجوده. می فرماید پس حاجت ما رو کشون به بحث کردن از اشیاء موجود و جدا کردن این اشیاء موجود به وسیله خواصی که موجود هستند، دقت کنید، و محصل هستند. نیا کنید صرف موجود بودن به درد ما نمیخوره. خیلی الان یا کنید خودکار، خیلی از خواص داره که ما ازش خبر نداریم، پس صرف خواص داشتن کافی نیست، باید اون خواص هم برای ما چی بشه؟ حاصل بشه. المحصله یعنی برای ما حاصل شده باشه. خب بحث کنیم از اشیاء موجود و تمییز این اشیاء موجود به وسیله اون خواص وجودیه که برای ما حاصل شده، از چی تمییزشون بدین؟ ما لیس به موجوده، از اونایی که موجود نیستن. مشخص تا اینجا؟
فقط این محصله
محصله محصله بله.
این بیچم
یعنی به دست اومده حاصل شده، یعنی اون خواستی را که ما یافته ایم. این نکته ظریف اینجا وجود داره. اون چیه؟ یا کنید ما در فلسفه به وجود دسترسی نداریم. جالبه، موضوع فلسفه وجوده، اما وجود با علم حصولی قابل استیاد نیست و جوهر با علم حصولی قابل استیاد نیست. آن چیزی که ادراکات حسی ما درک میکنن چیه؟ اعراض است. اعراض همون حواسته، همون آثاره. پس ما اشیا رو، اونایی که موجودن، با حواستشون، حواس ما اعراض. چرا نگو به خود وجودتون؟ با وجود ما دسترسی نداریم. وجود در حجاب ماهیته و جوهر در حجاب اعراض هست. یعنی ما با ادراکات حسی ما را شما نیا کنید، همین اشعار که چی داره میبینید شما؟ تمامی اشعار نیا کنید از سوالات خارج، یا رنگ است یا شکل است یا اندازه، غیر از شما نمیده. خب رنگ چیه؟ عرضه، کیف. اندازه چیه؟ کمه. شکل چیه؟ کیفه. پس ما اون چیزی که از اشیا به علم حصولی، البته علم حضوری نه، به علم حضوری خودمون رو میابیم به اعتبار اینکه موجود هستیم، بالاتر از ماهیت. اما به علم حصولی تنها ما با اعراض و آثار اشیا ارتباط داریم، و لذا در بحث جوهر میان بعضیا مثل هیوم میگن جوهر وجود نداره. مرحوم علامه میگه که کسی که بگه جوهر وجود ندارد، جوهر را قبول کرده من حیث لایشعر. چرا؟ چون خب این اعراض که الان شکل و رنگ و اندازه است، یا سر پا خودشون وایسادن میشن جوهر، یا باید تکیه به چیزی کردشون اونم دوباره میشه جوهر. پس ما باید جوهر رو قبول بکنید، اما با استدلال عقلی داری قبول میکنی، نه با این که به چشم جوهر رو داری میبینی. لذا این که اینجا میگه به حواس موجودهی که محصل است، یعنی با آثار و اعراض و اینها ما میشناسیم. البته اعراض هم متفاوته، اعراض ماهیت داریم، اعراض وجود هم داریم که انشاءالله.
این هم میشه محصل هم خوند، یعنی به این نرکه اون خواستی که حاصل کننده هستن این موجودیت را
میشه اونجور هم خوند، مشکل نداره. ولی محصل اگه باشه یعنی اون آثاری که به دست ما رسیده. ظاهرن آیه فیاضی، نمیدونم آوری تعلیق آیه فیاضی رو، یه لحظه من یه نگاهی بکنم. آیه فیاضی محصله خوند، محصله خونده ظاهرن اگه اشتباه نکنم. التي حصلناها، حصلناها یعنی ما حاصلش کردیم، لذا یعنی محصله میشه دیگه، چون ما حاصلش کردیم دیگه. بیان آیه فیاضی حصلنا و علنا بها، هست محصل. اما محصل هم میشه خونی، خیلی چیزی نیست. خب تمهیز این اشیاء موجوده از اونهایی که لیس به موجوده، مثل اعتباریات، مثل وهمیات اینها. خب فمسد الحاجه الالبحث عن الاشیاء الموجوده الاخر بحثن نافین لشک منتجن لیقین. پس این بحثن میشه مفعول مطلق نوعی برای اون بحث اولی. احتیاج به بحث داریم. چه نوع بحثی؟ بحثی که نفی بکند شک را و یقین را به ارمغان بیاره. اون بحثیه که یقین آور باشه. چه نوع بحثی؟ بحث روش باید برهانی باشه، اون برهان است که یقین برامو میاره. حالا نکاتی هست. خب فا ان هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه. این نوع از بحث هست که ما را هدایت می کند به اشیاء واقعی از آن جهت که واقعیت دارند. و به تعبیر آخر دوباره این بحثن میشه مفعول مطلق نوعی. بحثن نقتصر و فیه ال استعمال برهان، بحثی که ما فقط از برهان استفاده میکنیم. فان القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين العقيسه. عقیسه درست میخونم یا عقیسه؟
عقیسه دیگه
اعلان نمیشه؟
استثناء از قواعد.
نه نه کلمه عقیسه عقیسه
عقیسه
نمیدونم من فکر کنم عقیسه میشه
اوزان اوزان
افعله هست بله
افعلتون
افعلتون
افعلتون سمت افعال جموع قله
بله مشهرش حفظ بودم یادم رفت اله هست بله میخواستم بگم اله رو درست بد نمیگیره که عقیسه بشه
این الفعل جموع قله استثناء از ایلان
یادم رفت خب بین العقیسه بنا به قول آقا کما ان الیقین هو الاعتقاد میفرماید پس همانا قیاس برهانی اون منتج است برای نتیجه یقینی از بین عقیسه کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف ان وجه الواقع من بین الاعتقادات میفرماید قیاس برهانی هست که برای ما نتیجه یقینی از بین اقیسه از بین قیاسات برای ما حاصل میکنه همچنان که یقین اون اعتقاد کاشف از وجه واقع است از بین اعتقادات آقای فریازی توضیح دادن گفتن این اعتقادات ما پنج نوع اعتقاد داریم یک اعتقاد کاشف از واقع مطابق با واقع با دلیل با استدلال این یکی اعتقاد کاشف از واقع و مطابق با واقع اما بدون دلیل ان تقلیدن سه اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع که میشه جهل مرکب چهار اعتقاد غیر جازم اما مطابق با واقع که میشه ظن مطابق با واقع و اعتقاد یعنی اعتقاد غیر جازم یعنی ظن کاذب و غیر مطابق با واقع این اعتقادات هستن میفرماید از بین این پنج تا اون اولی هست که به درد میخوره که اعتقاد مطابق با واقع اندلیلن هست برهان اینجور اعتقاد برای ما حاصل میکنه اندلیلن اون دلیلش هم چیه؟ مراد همون حد وسط برهان هست خب پس تا اینجا مرحوم علامه چیکار کردن؟ وجه احتیاج به فلسفه رو گفتن و روشش رو هم که برهانی هست بیان کردن.
دلیل تو منطق هی به مجموع صغرا کبرا نمیگن یعنی خود برهان میشه دیگه.
نه نه دلیل برهان این رو میگن دلیل.
و همون برهان این دو جور داره.
نه بیشتر میرن رو اون حیثیت حد وسط. اصلا کلا تو استدلال و حد وسط
کار دارن. تو اصول بود که عرض کنم که ظاهرن حد وسط رو مطرح میکردن
خب
اون رو به عنوان دلیل میدونستن
نه این که دارم میگم اگه شما حداقل کتاب منطق مزخرم نگاه کنید حداقل دارم میگم دلیل رو به اون برهان این نمیگن که از معلول به علت بخوای دست بیداری اون برهان این شبیه به لم که انشاءالله میرسیم اینها رو باید بخونیم بحث کنیم اینها رو به اون برهان این میگن که از معلول به علت و از علت به معلول دیگه دست پیدا
یه قضیه ما رو میتونه برسونه
که چی؟
به مسئول ما برسونه
خب یعنی باره دیگه
سغرا بیاد کبرا بیاد تا برسونه دیگه
خب بله دیگه کل این اون چیزی که سغرا و کبرا رو به هم پیوند زنه چیه؟ اون حد وسط اصلا اساس بحث در برهان حد وسط
درسته این آه. که اهمیت حد وسط زیاده درست این شیء اون این که ما خود عرض کنم که برهان رو چی بدونیم خود عرض کنم دلیل رو چی بدونیم اون شیء ناخه
کتاب منطق مزفر رو نگاه کنی شما تصریح میکنن میگن به برهانی که از معلول به علت بریم میگن دلیل اینجا هم ظاهرن مرحوم علامه اگه اشتباه نکنم کلمه دلیل رو به کار بردن نه مطمئن نه دارم میگم
انشاءالله
نگاه کنید نگاه کنید هست دیگه الان بخوام پیدا کنم وقت میگیرم و الان باید وجود داره کلمه دلیل رو مرحوم مظفر که تصریح میکنن و میگن یقین آور هم نیست خب فاذا بحثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا ليس موجوده میگه اگه ما اینجوری بحث بکنیم ما برامون امکان خواهد داشت که اثبات بکنیم نتیجه بگیریم که فلان چیز موجود است و فلان چیز موجود نیست بعد وارد یه نکته میشن و اون نکته اینه که میگه در برهان ما با امور جزئی سر و کار نداریم. دقت کنید چرا؟ میگه اولا جزئیات خب یکی دوتا که نیستن، لذا اصلا قابل این که همه جزئیات رو در فلسفه بحث میکنیم اصلا قادر نیستیم. یکی. نکته دوم هم باز دقت کنید، میفهمد چون جزئی از آن جهت که جزئی هست و متغیر هست یقین آور نخواهد بود. چرا؟ چون در حال چیه؟ تغییر و تبدله. دقت کنید یه بیانی مرحوم علامه در کتاب اسفار دارن، تعلیق اسفار، که رسیدیم بحث بعدی اونو ذکر میکنم که توضیح همین هم میشه، همین قسمت هم میشه. پس ما از جزئیات در فلسفه بحث نمی کنیم. چرا؟ چون اولا جزئیات نامتناهی هستن و ما قادر نیستیم که از امور نامتناهی بحث کنیم. ثانیا جزئی از آن جهت که متغیر است، یه نکته داره اینجا، از آن جهت که متغیر است نمیتونه برای ما یقین آور باشه. اینم بخونیم، اینو باش کار داریم. من دارم این قسمت رو به قول معروف دارم ماله میکشم تا بعدا برگردیم درستش کنیم. ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا، بحث از جزئیات خارج از وسع ما هست، یعنی ما قادر نیستیم. الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائل، برهان در جزئی که متغیر و زائل هست جاری نمیشه. نمیده برای چی آورد؟ که یه اشکال شما نکنید، در فلسفه ما تو هم کتاب نهایه یه مرحله داریم به نام مرحله دوازدهم. در مرحله دوازدهم از چی بحث میکنیم؟ از واجب الوجود بحث میکنیم. واجب الوجود جزئیه، درسته؟ شما که از جزئی بحث نمیکنید، میگه این دو تا استدلال شامل واجب نمیشه. چرا؟ چون همه جزئیات نیست، یه جزئیه. ثانیا واجب الوجود درست جزئیه، اما یه جزئیه که تغییر و تبدل و زوال درش را نداره، لذا برهان پذیر هست. این کلمه‌ای که آورد گفت از آن جهت که متغیر و زائل است رو گفت که شما اشکال نکنید که چرا از واجب الوجود بحث میکنید در فلسفه، یا مثلا در رابطه با عقل مثلا دهم بحث میکنید. عقل دهم جزئیه، اما این جزئیه چیه؟ ثابته، قابل تغییر نیست. ولذالک به عینهی ننعطف فی هذا النوع من البحث الی البحث عن حال الموجود علی وجه کلی، میفرماد و به خاطر همین است که ما میل پیدا میکنیم در این نوع از بحث به بحث از حال موجود به وجه کلی، یعنی دیگه اون حیثیت جزئی بودنش رو لحاظ نمیکنیم. این کلمه کلی رو برای چی آوردن؟ یا کنید این کلی در الهیات شفا اگه اوائلش رو نگاه کرده باشید اونجا میگه که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود است، یعنی مقیدش به قید ریاضی و طبیعی نکن. این کلی یعنی مقید به طبیعی ریاضی نشه اونجا. چرا؟ چون علوم نظری رو محصور کردن دسته تا علم، الهیات، طبیعیات، ریاضیات، و گفتن ریاضیات وجود از حیث کم هست، طبیعیات وجود از این که جسم هست و حرکت و سکون دارد. از این جهت خب موضوع فلسفه چیه؟ وجود به ما هو وجود، یعنی مقید به طبیعی و ریاضی نیست، یعنی کلیه. اینا مقید بودن دوتا، این یکی کلیه. خب کلیه یعنی چی؟ یعنی از خود ریاضیات هم در فلسفه بحث میشه، اما دیگه اون قید کمیتش رو لحاظ نمی کنه، از وجودش بحث میکنه. در فلسفه از طبیعیات هم بحث میشه، اما از چی بحث میشه؟ از اون نحوه وجودش بحث میشه که یک امر کلی هست. پس در فلسفه از کلیات بحث میکنن، یعنی از وجود به ما هو وجود، یعنی وجودی که مقید به هیچ قیدی نیست. دقت کنید تا این ویژگی در موضوع فلسفه وجود دارد بحث بحث فلسفیه، یعنی ولو که هزاران تقسیم بهش تعلق بگیره، یعنی تقسیم بخوره. مثلا میگیم وجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، جوهر یا جسم است یا عقل است یا نفس، داره تقسیم میشه میاد جلو. اما چون هیچ کدوم از این تقسیمات
این شی رو از موجود بودن خارجش نمی کنه که برای تو طبیعیات یا ریاضیات، تا زمانی که این قیدها اون رو از وجود خارج نکرده اینا بحث فلسفی خواهد شد. همین که یک قیدی اومد و از اون وجود، یعنی چی؟ مثلا بگیم وجود از آن جهت که جسم است، یعنی جسمیتش موضوعیت داره، دیگه با وجود کاری نداری، دیگه از فلسفه خارج شدی. متوجه شدی؟ خب پس این که میگن به نحو کلی، یعنی کلی یعنی وجود به ما و وجود، موجود به ما و موجود. اینم همینجا عرض بکنم،
وجودی که مقید به هیچ قیدی نیست،
هیچ قیدی نباشد، فقط اون هستیش برای ما مهمه، اون نحوه وجودش برای ما مهمه. اینم براتون بگم، چه ما گفتیم وجود به ما و وجود، چه گفتیم موجود به ما و موجودیش، فرقی با هم ندارن برای ما، برای ما فرق ندارن. مرحوم علامه اشاری بعدن داره به این نکته، بعضی گفتن که تا قبل از اینکه ما وجود رو اثبات بکنیم به عنوان اینکه اصیل است، بس موضوع فلسفه رو موجود قرار میدیم که هم شامل وجود بشن شامل ماهیت. اما بعد از اینکه اصالت وجود رو اثبات کردیم، بحث ما از بحث موجود، یعنی موضوع میشه وجود، دیگه نمیگیم موجود. ولی این دقیق نیست، دقیق نیست. و وجود و موجود طبق نظر صدر علامه اینا هیچ فرقی با هم ندارن، فرقشون اعتباریه. موجود قابل حمله، وجود قابل حمل نیست، همین، هر دو هم بسیطن. خب این رو مرحوم علامه اشاری بعدن بهش میکنن. خب
آخه موجود رو مگه این چیز خارجی نمیرن؟ الان اون کسایی که قائل به اصالت ماهی هستن، ماهیت رو خب موجود میدونن دیگه.
بله
نیست؟
بله.
اما در حالی که خب یعنی موجود شامل قول به اصالت ماهی هم میشه.
بله.
اما خب وقتی که ما وجود بگیم، وجود رو عرض کنم که خارجی بدونیم، اون وقت عرض کنم چی؟ اون وقت شامل قول اصالت الماهی هم میشه؟
نه نمیشه.
نمیشه. خب بس فرق داره وجود و موجود.
نه
دیگه.
یا کنی،
یعنی همون بیان دومی که ذکر بودید.
نه یا کنی، این رو چرا عرض کردم؟ ما یه بحثی داریم تو کتاب کفایه، آخر بحث مشتق رو اگه نگاه کرده باشید، میگن مشتق وسیط هست یا مرکب، و بحثم ناظر به اونجاست که میخوام بگم موجود مثل وجود هر دو بسیطن و مرکب نیستن. و این که گفتن موجود یعنی شیء له الوجود، اینجوری نیست، نمیخواستم بگم. بله موجود بر وجود اطلاق میشه، بر ماهیت هم اطلاق میشه، اما این بی‌معنا نیست که موجود یعنی شیء له الوجود. اگه اینجور باشه خود وجود نباید موجود باشه دیگه، چون وجود چیزی نیست که براش وجود باشه، درسته؟ لذا موجود نباید اطلاق باشه بر وجود. میخوام بگم آها، میخوام بگم
بله دوم رو فهمیده، دلیل نیست.
آها دقیق نیست. چرا دقیق نیست؟ نیا کنی این رو یکی از اساتی، حالا اسم نیارم، ایشون میگفت به خاطر ناظر به حرف ایشون بودم، مرحوم میگن که مرحوم صدرا تا قبل از اصالت وجود میگه موجود موجود موجود، بعد از اینکه اصالت وجود به اثبات کرد میگه وجود وجود وجود. خب ولی تو همین اسوار می‌دیدم قبل از اصالت وجود وجودم گفته، بعد از اصالت وجودم موجود هم گفته.
آخر ذکر میکنن که حالا عرض کنم که از باب تو سوالم اینو مطرح میکنه و بیادر نشه، چون تو اسوار ذکر میکنن که ترتیب نوشتنش بی نه نبوده که از جلد اول بنویسی.
میدونم همه نه. بله بله. نه میدونی چی بوده ترتیب اسفار؟ اسفار رو مرحوم صدرا یک پروسه بلند مدت گرفتن و از تقریبا 42 سالگی 40 سالگی شروع کردن اسفار رو و نهایتا تمام نشد، ناقص مون دیگه اسفار.
و این به این ترتیب نبوده خلاص؟
نه نه، ترتیب به این ترتیب اینجوری بوده، اما مرحوم صدرا برنامهش این بوده که می نوشته گفته یه روز میام تبویب و پسبندیش رو اصلاح می کنم، نه که اینجوری نبوده، اینجوری بوده، اما خودش پسبندیش رو دقیق فرصت نکرده دیگه، نه اینکه مثلا نوشته مثلا فصل رو همینجوری جزه جزه بوده بعد اونها جمعش کردن، اینجور نبوده، خود صدرا اینجوری نوشته. ولذا خودش هم میدونست که این کار دقیقی نیست، اومد بحث مسائل القدسیه رو نوشت، بحث اصالت وجود که مطرح میکنه 8 تا دلیل میاره برای اصالت وجود. این داره یکی یکی منظم سیر منطقی رو خوب فرصت نکرد، اونم ناقص بود. خود صدرا این اسفار رو اینجوری نوشته.
ما یه حالا گزاره‌ای کشیدیم به این نحو،
شما نگاه کنید همین کتاب درآمدی بر نظام حکومت صدرا اودیت نیوم همونجوری همین گفته.
به این نفت که شنیده بودیم که اینطوری نیست که ملا صدرا همون جلد اول نمیشه بعد جلد دوم و جلد سوم رو ترتیب نگارششون، یعنی زمان نگارششون به نحو جلدایی کردن هست، یک دو سه نبود.
نه همینجوری بوده. البته بله اختلافاتی در بعضی از فصولش، اما نه اینجوری نیست که صدرا مثلا همینجور نوشته باشه دیگر آمده بودن تبدیل کرده باشه.
صدرا اگر این حرف نزده باشه ما از خارج این حرف رو بزنیم، حرف درستی به نظر میاد
که چی؟
که بگیم که فرق وجود و موجودی به این نحوه.
اینو خب گفتم تو کتاب کفایه بحث کردن، تو کتاب کفایه بحث کردن این رو که وجود و موجود یکیه، فرقشون اعتباریه. مرحوم علامه هم قبول کرده. نیا کنید صفحه 16 به کتاب ما بحث اصالت وجود که مطرح میکنن، میگن اما دع و ان الموجود فی عرف اللغت انما یطلع الا ما له ذات معروضت للوجود و لازم ان الوجود غیر الموجود فهی الا تقدیر صحتها، الا تقدیر که یعنی قبول نداریم، امر راجع الى الوضع اللغوی. میگه به فرض که درست باشه درست نیست، یعنی ما ذات سبب له الوجود قبول نه بسیط میداریم. این بیان خود مرحوم علامه است. بیاد بله. خب چقدر وقت داریم؟ بحث بعدی که مرحوم علامه شروع می کنن، بذار من این قسمت رو بخونم. می فرماید که و نستعلم بهی، پس ما علم پیدا می کنیم، طلب علم می کنیم به وسیله این بحث، این نوع بحث کردن، احوال الموجود المطلق به ما انه کلیون، احوال موجود مطلق را از آن جهت که کلی هست یعنی مطلق هست یعنی مقید به هیچ قیدی نیست که اون قید خارج از وجودش بکنه.
فرشت اینجا یه قید مطلق آورد، یه قید به معنه و کلیون.
همین دیگه
بالا
مطلق این به معنه و کلیون هم مطلقه، یعنی در واقع مثل وجود به ما هو وجود که به ما هو وجود یعنی با حیثیت وجودش کار. اینجا میگه مطلق یعنی به اون حیثیت اطلاقی و کلیش کار دارم، این به معنه و کلیون هم به معنه و مطلقه،
یعنی موجود مطلق از این حیث که مطلق است.
بله از این جهت که مطلق است، یعنی مقید به هیچ قیدی نیست، یعنی این که از حیثیت هستیش داریم بحث میکنیم، منظور اینه.
اما بالا این قید رو نیورد، حضرت عالی اضافه فرمود.
همین دیگه ناظر به این مفهومه.
بله بالا مرمومه. فقط گفت علاوه بر چنین کلی.
بله همین مطلق است. مطلق است بله. البته مراد از این مطلق یعنی لا به شرط. لا به شرط. نه به شرط اطلاق. که فقط شامل خدا بشه، لا به شرط برق است، به شرط اطلاق یا لا به شرط نسبت به اطلاق، یعنی نسبت به شیء، یعنی هیچی همراهش نیست، یعنی مقید به چیزی نیست. یعنی چی لا به شرط؟ یعنی اگر شما یک امر جزئی هم در فلسفه بحث کردی، از حیثیت وجودش داری بحث میکنی که کلیه باست، یعنی اون جزئی بودنش برای شما ملاک نیست، اون وجود و هستیش برای شما. لذا در فلسفه از جسم هم بحث میکنه، جسم مادیه و فلسفه قرار نیست که از مجردات میگه، نه جسم هم از آن جهت که وجود دارد موضوع بحث فلسفی میشه،
در خلاف ریاضیات و
بله ریاضیات قید میخوره.
به شرط
چیه؟ به شرط کمیته، یعنی در واقع اون کمیت حیثیت تقییدیه. یعنی چی؟ یعنی ما در فلسفه اصلا با وجودش کاری نداریم، با اون کمش کار داریم، یعنی اون موضوع فلسفه است، یعنی اون چه موضوع اون علم ریاضیه، یعنی ما اون حیثیت به ما هو کم اصل بحث ماست که دیگه از اون وجودان دیگه خارجش میکنه. ولما کان من المستحیل، خب اینجا وارد بحث بعدی میشه. بحث بعدی چیه که دیگه ادامه نمیدم. بحث بعدی اینه که میخواد بگه که رابطه بین موضوع فلسفه که وجود است با مسائل فلسفه چه رابطه‌ای هست، آیا رابطهشون رابطه مساویه یا عموم خصوصه، حالا از طرف وجود که موضوع باشه یا از طرف محمولات که نسبت به وجود اعم باشن. اینو انشاءالله جلسه بعد بحث میکنن. مرحوم علامه در این بحث ناظر به صدراست، که یعنی ملا صدرا حرف ابن سینا رو قبول کرده، مرحوم علامه میخواد بگه حرف صدرا دقیق نیست، ناظر به حرف صدراست که آدرس هم آوردن. من این رو بحث امروز تازه میخواستم برای متن بخونم از اسفار که دیگه نرسیدیم. اگه دوستان خواستید یه مطالعه بکنید، اسفار جلد 1 صفحه 57 برده باش کار داریم. پاورقی مرحوم علامه طباطبایی.
چه بحثیه؟
اون رابطه مسائل علم با موضوع علم فلسفه است که به درد علم اصولتون هم میخوره. یه تفصیلی آقای جوادی قائل هستن در بحث علوم که میگن علوم اعتباری موضوع لازم نداره. دیگه میگن کل علم یبحث فی عوارض ذاتیه، موضوع کل علم. آقای جوادی فرمود موضوع هر علم برهانی و حقیقی، دقیقاً این بیانی که مرحوم علامه اینجا گفت صفحه 58 نکته رو گفت،
رابطه مسائل با موضوع.
بله بله، این رو ان شاء الله فردا بحث می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا من اسم دوستان رو هیچ کدوم بلد نیستم.